پروانه، من تا اونجا که میدونم تقریبا 2 ماه قبل با مصوبه مجلس شورای اسلامی قرار شد که حق بیمه قهرمانان و پیشکسوتان در واقع تا زمان بازنشستگیشون البته اینا پرداخت بشه. حالا من دقیقا جملهش هم نوشتم که نوشته صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان به عنوان متولی بیمه اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان مکلف شد، این کلمه مکلف شد خیلی مهمه، به پرداخت حق بیمه اجتماعی این افراد تا زمان بازنشستگی. و اینکه باز در این مسئله اشاره شده که اگه اشتباه نکنم 1 آذر همین تقریبا 2 ماه قبل بود که این مصوب شد که صندوق باید از محل منابع در اختیار و درآمدهای شرکت‌های تابع خودش این کار رو انجام بده. حالا این چیزی که کاریه که کمکیه که مجلس 11 تو این حوزه کرده، من میخوام ببینم که این تا چه حد عملیاتیه، چقدر دست صندوق برای این قاعده و قانون باز هست. با من یک پیشکسوت تا چه حد در واقع خوشبین هستید به این مسئله؟
من بعید میدونم آقای نوروزی عزیز، به خاطر اینکه صندوق برای حقوق پرداخت حقوق پیشکسوتان قهرمانان در مضیقه است. هر موقع که رجوع میکنن حتی برای بیمه شون، یعنی بیمه حساب ورزشی اینا رو حالا تقبل کردن که تا زمان بازنشستگی پرداخت شه، خب یه بودجهش باید اعلام کنن. الان صندوق چه بودجه‌ای الان داره که میخواد بابت این پرداخت کنه؟ اون شرکت های تحت تابعی که عنوان شده کدوم هست؟ اون شرکت ها کجاست؟ دسترسی بهش وجود داره یا نداره؟
حتما خب مجلس در جریان هست که یعنی
فقط در جریان هستن دیگه. من الان سوال من
قطعا صندوق یه منابع در اختیاری که داره و یه درآمدهای حاصل از شرکت های تابعی داره که مجلس اینو نوشته تبلیغ
فقط نوشته دارده. آقای نوروزی عزیز، شما رجوع میکنی به صندوق، هر چی مصوبه از رومیزشونه، میگه از همون جایی که مصوبه رو فرستاده بریم پولشو بگیریم.
عجب.
من حضور داشتم دیدم.
یعنی اینجوری جواب میدن؟
قطعا شک نکنین. خب
خب
من نیاز نداشتم که برم چیزی رو متابعه، کسی دیگه ای رفتم.
بله.
گفتم آقا این مصوبه که عنوان میشه چه اتفاقی براش میفته؟ گفت مصوبه رو بردارین در موردش اقدام کنین.
عجب.
خب من الان انتظارم از شورای عالی ورزش که آقای رئیس جمهورم رأسش قرار داره اونجا چه نقشی دارن برای پیشکسوتان، برای ورزشکارانه.
اصلا شورای عالی ورزش مگه جلسه تشکیل میده؟
یه بار در سال، دو بار در سال این اتفاق میفته. خب
نه خب تا اونجا که ما میدونیم فکر کنم حالا نمیدونم اخیراً تشکیل شده.
اخیراً یه دونه بوده که
انجام
بله انجام خوب. شده
بله.
بعد من دنبال اینم که چه سهمی از اقتصاد ورزش به پیشکسوتان تعلق داره. به هر حال اقتصادی در این ورزش مملکت ما وجود داره که همه دخیل میتونن باشن. خب تمام اینا رو به شرکت‌های تابع خودشون، به شرکت‌های آشنای خودشون تحویل داده میشه. شما دقت کنید الان تمام دور زمینا، داره تبلیغات دور زمینی، تبلیغات پیراهن، هر اتفاقی که میفته یک، حالا نمیخوام از لغت دلال استفاده کنم، یه شرکت‌های مناقصه‌ای وارد قضیه میشن که آشنان. اگر اینا آگهی چیزی بزنن، خب پیشکسوتان هم شرکت کنن. پیشکسوتان با سواد زیاد داریم.
بله بله. پیشکسوتان زیاد داریم. بله.
از برندشون هم میتونن استفاده کنن. چه اشکالی داره ما از برند این ورزشکار پیشکسوتان استفاده کنیم؟ این آقای اعتشامزاده واقعا دقیقاً نقطه‌ای رو گفتش که معیشته. ببین ما منظرت نمیخوایم، اصلا من خودم اولین دروازه‌بان تیم ملی هندبال این کشورم.
درست.
من دنبال منزلت نیستم، من منزلت خودم باید برای خودم ایجاد کنم، معیشت من. خب باز من رفتم بعد از ترک ورزشم دنبال معیشت خودم
رفتم. ولی من کردم اینه که تو این سالیان سال آیه پروانه عزیز، آیه محبی، بیشتر تاکید روی مراسم بوده. یعنی بیشتر هر از یه مراسمی برگزار شده، یه تقدیری شده، یه تشکری شده، حالا یه هدیه‌ای داده شده. منزلت رو از این نظر دارم.
حالا از اون نظر آقای نوروزی شما خودتون ببینید، حالا یه شاخه گل بدن به
ولی
کسی.
نه نون میشه نه آب کلا.
هیچ اتفاقی رو رقم نمیزنه، زمینی که با شرمندگی برمیگردن کنار خانواده‌شون میگن خب چی گرفتی؟ خب
شما که 2 ساعت اینجا بودی،
آره
چی
اونجا
چی
کار، چه اتفاقی افتاد؟ اینکه اونجا هم پاسخگو نیست. اونجا منزلتش میاد پایین.
بله.
خب به نظر من این تشویق‌های این شکلی اصلا ضمانت اجرایی نداره برای پیشکسوت و قهرمانی که نام‌آور بوده، اتفاقی براش نخواهد افتاد. برای استخدام اینا، شما قهرمانای ملی ما و مرز این که بازنشسته میشن، برای استخدامش اینجا مجلس میتونه ورود پیدا کنه. قهرمانای ملی ما حالا بانک ملی نمیدونن میرن صحبت میکنن کار بود تبلیغی و نمیدونن میارن تو صفحه تلویزیون و نشون میدن دو تا قهرمان ملی ما رو کوچیک میکنن میارن جلوی دوربین میذارن، ایشون مثلا میخواد استخدام کجا بشه بانک ملی، چه نتیجه ای داره؟ اولا ایشون تو بانک سررشته نداره، کار مالی نکرده. ضمناً این قهرمانی که الان قهرمان جاری ما هستش، این که نمیتونه تو اون تشکیلات نقش آفرین باشه،
فعالیتی
کنه. پس از الان اخراجه، چون به هر حال به اسم ممکنه چند برجی چند ماهی حقوق بدن ولی بعدش هم قطع کنن، بگن آقا ما سهمیه‌ای بابت منابع مالیمون خب نداریم که اینو تامین کنه. این استخدام به صورت رسمی باشه، به صورت قواعد. این 1% که آقای محبی لطف کردن مجلس محترم اضافه کرده به مالیات ارزش افزوده، این کی اجرایی خواهنده؟ خب اینو من سوالم
1403 اجرایی شد. خب ضمانت اجرایی هم براش گذاشتن،
ضمانت قوانین بودجه است،
یه موقع از قوانینی ابلاغ میشه و به هر حال دور زده میشه.
شما میگه درست اون قدرت وزارت ورزش ماست که بره این 1% بگیره بیاره هزینه کنه.
آقای محبی من نظرمه که این 1% خب که اضافه شده که
27%
دریافتش هم برای دولت اتفاق میفته، کی باید بره سراغش؟
27% از 1%.
خب 27% از 1% قبول. این 27% میریزین به حساب، یعنی دولت از
خزانه
بودجه برمیداره میریزه اونجا تو صندوق وزارت، یا یعنی اینکه وزارت باید بدو
خب همون دیگه. حالا اون قدرت اون
همون
وزارت
دیگه، این همون دیگه است، 2-3 سال طول میکشه.
یعنی بازم وابسته به چانه زنی وزیر محترم
حتی اصلا وزیر
برش شخص.
آقا اگر اون وزیر برش نداشته باشه، ظرفیت نداشته باشه، کسی تحویل نمیگیره.
یعنی قاعده نیستش.
حتی آقا نوروزی نماینده ها زیر بار 1% اضافه نمیرفته. من چون مستقیما داشتم از طریق رادیو بحث مجلس گوش میکردم، یه بحث طولانی شد دیگه، انقدر طرفداران این ترک آقا 1% اضافه کنیم 27% ورزش میرسه به همین مثلا صندوق قهرمان، حالا غیر مستقیم در جهت اطلاع ورزش همگانی قهرمانی، خیلی با کش و قوس فراوان این طرح تصدیق شد. مثلا نماینده هم اونجا بودن، نماینده ورزشی هم بودن،
خیلی مخالف بودن که اتفاق
در خیلی مخالف بودن
از
که
اصل داستان مخالف
57 نفر رأی مخالف دادن، 109 نفر رأی موافق بودن که
آقا تو ببخشید من، شما اون وقت میگین آقا 27% از 1% دیگه درست 27% خب اینو کی باید به ما بده؟
خب میگم این دیگه وقتی ما
آقا بایستی مجلس اینو مشخص کنه که آقای وزیر ورزش این سهم توئه،
ارزش افزوده یه صندوق جداگانه‌ای داره که تحت نظارت دولته، هر چقدر درآمد است 27% از 1% باید به وزارت ورزش، به خزانه وزارت ورزش بریزه. طبق
اگر نریختن چه اتفاقی میفته؟
حالا اون قوانین قدرت
نه اینم مهمه دیگه. ببینید این نکته ای که آقای پروانه میگه، من همون بحث ضمانت اجرایی رو دارم میگم دیگه. ببینید از این قوانین ما زیاد داشتیم، سالیان سال به همت عزیزانمون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، ابلاغ هم شده، الان مرتب ما داریم میشنیم دیگه. مثلا برنامه هفتم توسعه الان دارن از اینش کار میکنن، قبلش برنامه ششم، برنامه پنجم، در تمام این برنامه ها یه سری قوانینی مصوب شد، براش هم یک ضرب العجل زمانی هم قرار داده شد. اونجایی که حائز اهمیتی اینه که ما بعداً از طریق مجلس این شرایط رو برای یه پیگیری ماجرا داشته باشیم، یعنی اون بُعد نظارتی مجلس بیاد بگه آقا این کارو کردید یا نکردید. این مهمه،
درآمد که حاصل میشه، حالا جذبش، جذب درآمد این مسئله است که بتونن اینو جذب کنن.
یه مصوبه ای آقای نوروزی خدمتتون عرض کنم، مجلس گذرانده بود برای نابینایان و یه اتفاقی بود که من دیدم برای استخدام اینا اعلام شد. چون اونا جمعیت کمی دارن یک مصوبه گذراندن قانون کردن. خب ما برای مدارآورای فعلیمون که سالم هستن اتفاقی میفته، اینا صاحب فرزندن، صاحب بچه هستن، برای خونه دارن، زندگی باید جپاسوکو باشن، برای استخدام اینا هیچ اتفاقی نیفتاده. فقط برای اون جامعه‌ای که مثلا اگر 100 تا بیشتر از 100 تا هم نخواهم بود، خب استخدام اونا رو آوردن مصوب کردن. خب
همون دیگه الان یکی از چیزایی که مصوب شده جناب پروانه، یعنی قانون شده همین استخدام قهرمانان، ولی آیا عملا این اتفاق
نه عملی نیست؟
خب باید یک نهاد قانونگذار که ما میگیم مجلس شورای اسلامی هست، باید اینجا وارد بشه بگه آقا این قانونی که من مصوب کردم، ابلاغ کردم، آقای دستگاه مختلف گزارش این کارتون رو به من بدید، چند تا قهرمان رو اومدید تا الان استخدام کردید؟ خب این یکی از مطالبات دیگه نه. توی عضو مجلس. خب آقای پروانه از بدید ما خدمت آقای محبی هم باشیم، باز دوباره به شما برمیگردیم. آقای محبی، همون سوالی که من از آقای پروانه سوال کردم رو دوباره از شما سوال میکنم، نظر شما رو هم دریافت کنیم در مورد همین مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی که دو ماه قبل بود، حق بیمه قهرمانان و پیشکسوتان تا زمان بازنشستگی باید پرداخت بشه توسط صندوق، و اشاره شده که از منابع در اختیار و درآمدهای شرکت‌های تابع. این آیا عملیاتی خواهد بود یا خیر؟ قانون شده. این الان قانون من شده.
انشالله که عملیاتی باشه، ما هم شمالش بشیم.
انشالله. نه چقدر خوشبینید؟
من کلن به اوضاع خوشبینم همیشه. حالا بله. اگر نباشیم، چون ببینید کائنات، این ذرات معلق در هوا، کائنات مثبت و منفی. اگر ما مثبت فکر کنیم، باز روزانه مثبت دریافت کنیم. اگه منفی فکر کنیم، همیشه سعی میکنم مثبت فکر بکنم.
درستش هم همینه.
همیشه فکر میکنم.
بالاخره میگن انسان به امید زنده است.
به امید زنده است. بله. البته من یه نکته بگم، اونجوری که آقای احتشامزاده گفتن کاملا درست گفته. استاد پروانه گفتن کاملا درسته. اینکه شما خودتون فرمودین پیش سرطان ما بعضیاشون در مضیقه هستن، از سختی‌ها هستن، کاملا درسته. من یه نکته خدمتتون عرض بکنم، گفتی از آمارتون دور میشم، چون من کارم تقریبا 15 سال مدیریت درچه کردم، از نزدیک به همه جاش نبودم.
آره، که به طور ما خوردن همش خب مشکل داشتن.
اصولا
من چون این عزیزانو بیشتر دیدم،
اون که بعضش خوبه نمیده به شما که بعضم خوبه که هر کی خوبه نمیگه که خوبه، میگه میگذره. متوجه شدی؟ مردم باشم در سال 91 یک جلسه گذاشته، من موقع مدیر تربیت مدنی شهرداری کرج هم بود.
بله.
مجموعه بزرگی با یه بودجه کلانی که بودجه تربیت مدنی شهرداری میدونی چندین برابر اداره کله. ما برای همین اولین کسی بودیم که اومدیم ورزش همگانی رو در پارک ها چیز کردیم در دهه 80. بعد اومدیم بعد تجدید از پیشکسوتان به صورت گفتیم میتونیم براشون یه با شهردار صحبت که میتونیم یه خونه جای زمینی برای اینا بگیریم، در یه قسمتی کرد چند تا آپارتمان بسازیم. این بگم آمار میخوام به شما بدم، چون ببین جناب آقای نوروزی، ما باید یا گفتم یا با ارقام و ارقام باید صحبت کنیم یا با ایده و افکار. ایده و افکار یه بخش مشاعیه، میشه پخشش کرد نشرش کرد بدون سنده،
درست.
هر چی شما میتونید صحبت کنید، ولی وقتی آمار و ارقام میاد شما باید نوشته بدی. من اینکه شما میگم یه حتی اگر میدونستم میآوردم براتون. ما 50 تا پیشکسوت مدالدار رو در استان البرز تحت نظر گرفتیم. از این 50 تا که دعوت کردیم حدود 15 تا اصلا نیومدن، یعنی اصلا نیاز نداشتن که به اون جلسه بیان، که ما میدونستیم بعضشون خوبه، تقدیرنامه‌شون هم برست فرستادیم. اون دوستانی هم که اومدن ما باشون صحبت کردیم، از این 50 نفر که به شما میگم 11 نفر فاقد منزل مسکونی بودن، که 4 نفر از اونها زیر 40 سال داشتن، یعنی مدال داشتن زیر 40 سال بودن، 50 و 60 بودن. اینکه بله، گفتم با شما آمار بوده 20% هستن، چون بیشتر هم مثلا میگم خدمت هستن که ها استخدام هستن یا نظامی بودن بنابراین، ولی اینی که آقای برمی فهمن هست 20% خیلی زیاده برای جامعه قهرمانان ما، خیلی زیاده. یعنی از 5 تا قهرمان یکی خونه نداشته باشه یه فاجعه است برای ورزش ما، برای اجتماع ما، برای سازمان وزارت ورزش ما. این چیزی کوچیکی نیستش. ما که بخوایم عدد بزرگ کنیم هی به خود در بزنیم. ولی من از جون از نزدیک برخورد دارم، رفتار دارم، هم صندوق هم اندازه آماری این خدمتتون عرض کردم.
درست.
اینکه شما فرمودید اگر که انشالله این بیمه درست بشه که بسیار 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 عالی. اما جناب آقای نوروزی، جناب پروانه، دو راه در پیش داریم الان. اگه بخوایم از بحث بیایم بیرون، صحبت کردن گفتم مشاعه، همه میتونن در موردش بحث بکنیم بدون هیچی، یه جا باید این بریده بشه، بسته بشه.
درست.
الان به یه جایی رسیدیم که میتونیم بیام اینو به صورت یک لایحه وزارت ورزش ما، این لایحه منزل سرمنزل برای پیشکسوتان، تو مثلا نه که حالا یک 80 سالش بشه بیام بدن، این مسبب بشه بره در مجلس، قانون بشه، بودجه براش تخصیص پیدا کنن، بیا تحت نظارت یک ارگان خاصی، حالا مثلا بزنن
ارگان مرتبط
دیگه. حالا خود اصلا وزارت بزنه آقا مدیر عامل
مسکن، حالا وقتی
وزارت مسکن یا خود بزنه
وزارت مسکن،
مسکن یا یه معاونت ساخت‌ساز منزل مسکونی،
بله،
ساخت‌ساز عمرانی.
من میگم یعنی این طرحی که خود وزیر محترم گفت شرک
مدال
آقا، این شرک رو میشه به دعوت پیشکسوتان هم دید
جمعون دیگه. الان نیست جان. ما پیشکسوتان الان داورا هستن، مربیان ما هستن، یه تعداد زیادی
بله.
داورا مربیان مختلف، اونا هم اونا میگه ما المپیک رفتیم، ما جهانی رفتیم، به حق هم دارن.
درست.
اونا هم عمرشون در ورزش گذروندن. توجه فرمودین؟ دوم از این دریافت و جذب این بودجه که الان مسبب شده. الان تنها را این که ما بیان بگیم آقای اون خونه نداره درسته. ما این صندوق 20 سال درست شده. از این صحبت‌ها چه نتیجه‌ای گرفتیم؟ هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. فلانی خونه نداره،
بودجه صندوق هم محدود. آره یعنی الان در همین قانونی که مصادره شده به قول آقای پروانه باید مشخص بشه واقعا این صندوق مگه منابع در اختیارش، درآمده شرکت تابش چقدره؟ مگه به یه چای ویلی وصله؟
من میدونم یه بودجه
اگه به یه چای ویلی وصله خب میشه انتظار داشت.
یه بودجه ریختم به حساب من سال گذشته میکنم 10-12 و نزدیک چند تا از پیش اتاسان مریض شدن 100 میلیون 80 میلیون 70 میلیون پول بیمارستان پیش اتاسان دادن برای پرداخت کردن.
درست.
اونقدر نیست که با اون ازینه های جمعیانه بخواد خونه ساخته بشه یا حقوق و دیو. مثلا حقوق هم در سطح همون یه لیستی دارن که
الان حقوق هم شنیدم بیشتر 800-900 هزار
تومان نهایت از 500 شروع میشه تا 2 تومن
تا 2 تومن نهایت. خب
بیشترینش خب مثلا پرمدال ترین ما آقای نصیری هستش که چه میکنه یه مبلغو میگیره
که دیگه واقعا اینم میدونیم الان دیگه با این رقم
6 تومن من میدونم به 6 تومن از طرقی میرسونن نه اینکه مستقیم از اونجا باشه.
بعد من خدمت عرض کنم اگه بخوام روح اگه میخوام نتیجه بگیریم،
بله
اینی که هر روز بیایم و حقم میگن اون کسانی که منزل ندارن و حق گردن این جامعه دارن، حق گردن جامعه ورزشی دارن،
درست
حقشون هم هست، با گفتن با قول فقط تنها راهش این هستش که لایه بشه بره مجلس، قانون مصوبه بشه، بیاد پیگیری کنه، بودجه ساخته بشه، وگرنه هیچ راهی غیر از این نمیتونن کار انجام بدن. نه
از قانون بشه خیلی میشه اتفاق
قانون بشه صد
بیفته.
آقا من یه پیشنهاد میتونم بدم
بس.
از این مسکن‌های مهری هم که در ساخته میشه یه درصدی از این مسکن مهری انتقال تجهیز بدم، پیشنهاد بدم برای صندوق قهرمانان بس. آقا سالیانه 100 واحدش مال پیش کسوتا
امکانش نیست.
الان میگن مثلا میگن 1 میلیون میخواد ساخته بشه،
درست
1 میلیون 500 هزار ساخته بشه، نمیخواد ما بگیم 10% 200 دستگاه سالیانه 200 دستگاه رو بدم به اینا دیگه، این راحت‌تر از این فکر می‌کنم این استراحه حل بهترین راه.
بسیار خیلی ممنونم. ما همچنان خدمت جناب علی آقای محبی آقای پروانه عزیز هستیم. دوستان شما برنامه فراکسیون ورزش رادیو ورزش رو دارید می‌شنوید.
ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، از سلامتی تا افتخارات ملی و جهانی با فراکسیون ورزش. ورزش از خانه ملت چه انتظاری دارد؟ فراکسیون ورزش هر پنج شنبه ساعت 18:30 تا 20 رادیو ورزش FM 92 مگاهرتز.
مهمان تلفنی فراکسیون ورزش علی اصغر هادی‌زاده جانباز نماینده اسبق دو دوره مجلس شورای اسلامی و پیشکسوت ورزش.
بنده هم خدمت شما جناب نوروزی و مهمانان بسیار بسیار عزیز و ارزشمند شما و همچنین شنوندگان خوبتون سلام و عرض ادب و احترام دارم. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای هادی‌زاده ما در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم و به هر حال امیدوار هستیم که مردم عزیز ما با حضور پررنگ و پرشورشون انتخابات خوب دیگه ای هم رقم بزنن و طبیعی است که به هر حال مطالباتی در حوزه ورزش میتونه وجود داشته باشه که ما به این بهانه ها داریم در برنامه فراکسیون ورزش راجع بهش صحبت میکنیم. امروز رو اومدیم اختصاص دادیم به مسئله مجلس و حمایت از پیشکسوتان ورزشی. با این حیات به این که خود جناب علی در درجه اول یک پیشکسوت ورزش هستید و الان هم به نوعی به عنوان یک مشاور و مسئول در این حوزه، چه نکاتی رو میتونید به ما و شنونده عزیز ما منتقل بفرمایید در این زمین؟
بحث بسیار مهم و ارزشمندی است. من نظرات همکارای بسیار خوب خودم مهمانان ارزشمند شما رو شنیدم، بسیار نکات خوبی رو اشاره کردن. اول این که من به شما بگم که در وزارت ورزش و حتی در صندوق پیشکسوتان و حمایت از قهرمانان هنوز معنای پیشکسوت اونطور که باید و شاید تعریف نشده و واقعا به نظر نمی‌رسه که خیلی علاقمندان به این باشن که بخوان به پیشکسوتان توجه ویژه‌ای بکنن، در حالی که ساختن و پرداختن صندوق حمایت اصل حمایت از پیشکسوتان بوده.
بله.
قهرمانان به هر حال در دوران قهرمانی حمایت‌های نیشن، به هر حال از نظر رسانه‌ای، از نظر اسپانسری ممکنه یک حمایت‌هایی بشه که الحمدلله میشه. اون چیزی که مهم هست زمان بازنشستگی این قهرمانانه. متاسفانه
یعنی شما میفهمید الان یک صندوقی که الان داره فعالیت میکنه باید تبدیل میشد به صندوق حمایت از پیشکسوتان و اصلا برای قهرمانان یه تعریف دیگه ای صورت بگیره.
قهرمانان باشن اما واقعا هدف پیشکسوتان بوده. ببینید ما متاسفانه ورزشکاران قدیمیمون که مثل امروز اینقدر حمایت از قهرمانان نمیشد،
بله،
اونها امروز بازنشسته شدن. یعنی در دوران ورزشیشون و در دوران قهرمانیشون و در زمانی که برای این مملکت افتخار آفرینی میکردن مثل امروز این توجهات به ورزشکاران نمیشده. و ما شاهدیم که اکثریت قریب به اتفاق پیشکسوتان ورزشی ما واقعا با مشکلات عدیده‌ای که یکیش مسکنه، دوست از اینا جناب محبوب بود اگر اشتباه
بله کنم بله.
فرمودن واقعا بحث مسکن درسته که خیلی اساسی است اما یکی از مشکلات اوناست. یعنی اونقدر بعضی از این دوستان ما از نظر وضعیت زندگی در مشقت و سختی دارن زندگی میکنن که بعضی وقتا آدم خجالت میکشه که اصلا بخواد مطرح بکنه.
یعنی ممکنه پیشکسوت عزیزی به هر دلیلی یک بقول معروف خونه و مسکنی داشته باشد اما اصلا درآمدی نداشته باشه که بتونه باهاش زندگی کنه اصلا.
دقیقاً من جای تأسف دارم که بگم که بعضی از این قهرمانان قدیم ما که مدال المپیکی جهانی دارن وقتی از دنیا میرن تازه متوجه میشیم که اینا حتی مثلا فرض میکنیم برای مراسم ساده هم دچار مشکل هم. ببینید اینا درد بزرگیست که تو جامعه ای که ما زندگی میکنیم و جامعه اسلامی است و در دین ما اینقدر اهمیت داده شده به افراد سالمند، به افرادی که به هر از کار افتاده بازنشسته شده تا چه برسه به یه کسی که یه روز روزگاری برای این مردم افتخار آفرینی کرده، پرچم این کشور رو برافراشته کرده. این وظیفه همگانی است. یعنی همه دستگاه ها باید بسیج بشن و سعی بکنن با حالا این نکته‌ای که باز دوست عزیزمون گفتن من بهش اشاره میکنم در ارتباط با بحث قانون، اینجا بحث مجلس نیست. مجلس به تنهایی نمیتونه تا دولت عزمش رو جذب نکنه و تا دولت یک لایحه مشخص، چون من به هر حال دو دوره نمایندگی مجلس رو گذروندم و کاملا توجیهم که حتی نمایندگان بخواهن کاری انجام بدن شورای نگهبان به دلیل داشتن بار مالی رد میکنه، اما وقتی دولت لایحه میبره دیگه جایی برای رد کردن شورای نگهبان وجود نداره.
یعنی در واقع اولین مطالبه از خود دولت و دستگاه ورزش کشور هست و بعد در واقع مجلس.
دقیقاً.
درست.
یعنی همکاری بین دولت و مجلس.
بله بله.
اولاً همه هم باید شخص وزیر ورزش به این نکته برسه، به این
جمع‌بندی برسه که همچین کاری باید انجام بشه.
بله.
بله.
بعد ما یک شورای عالی ورزش داریم که در اونجا خیلی از مسئولین حضور دارن. در اونجا خیلی راحت میشه این رو مطرح کرد، در اونجا میشه به این مصوبهش کرد.
آخه شورای عالی ورزش هم میدونید دیگه، شما بهتر از بنده میدونید آقای عادی‌زاده، چندین سال که اصلا جلساتش تشکیل نمیشد. اگرم اشتباه نکنم فکر کنم یه جلسه امسال سال 1402 فعلا تشکیل شده، عملا با یک جلسه شما فکر بونید که اتفاقاتی میتونه تو این سطح بیفته؟
به هر حال اونجا میتونن دوستانی که اونجا هستن، من میشناسم آدمایی هستن که خبره این کارن. به هر حال من از آقای هاشمی با توجه به سوابقی که داره و آشناییتی که داره و مدیریت های طولانی در جاهای مختلف ورزش کشور کرده و واقعا آشنای به این مسئله هست، این خواهش رو درخواست دارم یک کار اساسی برای پیشکسوتان انجام بدم، یک کار جدی و یک لایحه منظم بر پیشکسوتان هم کمک بگیرم. در تنظیم اون لایحه باز دوباره افرادی که خیلی آشنای با وضعیت ورزش نیستن، آشنای با پیشکسوت ورزش نیستن و نگاهشون به نگاه امروزی های ورزشه نگاهشون به فوتبالی‌های امروز، نگاهشون به کشتی‌گیرای امروز، نگاهشون به مثلا ورزشکارای حتی پارالمپیکی‌های امروز. امروز به هر حال دولت داره کمک میکنه، حمایت میکنه از قهرماناش. ولی حقا و انصافا شما برید بررسی کنید ببینید در دوران گذشته هم یک چنین حمایتایی از قهرمانانشون شده. یعنی
افرادی که الان پیشکسوت هستن و پیشکسوت شدن، آقای عادی‌زاده، اینها هم در دوره قهرمانیشون ضرر کردن از کم توجهی ها و هم الان در دوره پیشکسوتیشون هم از کم توجهی ها ضرر کردن.
اگر اون زمان به اینا رسیدگی شده بود که امروز گرفتار نمی شدن که بل. اگر اون روز به اینها این توجهی که امروز می شد به اون روز هم به اینها می شد، به هر حال یک سرپناهی داشتن، یک منبع درآمدی داشتن. برای کشور ما خوب نیست که یک شخصی مثلا فرض بکنیم که آقای نشیدی قهرمان و عجوبه زمان خودش بیا بگه من آرزوی مرگ میکنم. ببینید اینا هشداره برای ما. حالا آقای نشیدی را خبرنگارا و روزنامه‌نگارا، رادیو و تلویزیون ممکنه اینا پوشش بدن، ولی ده ها و شاید صدها نفر اصلا مشکلاتی داشته باشن و به گوش هیچ کس نرسه. ما باید کمیته پیشکسوتان رو فعال بکنیم در صندوق و وزارت هم باید اولویت کاری خودش قرار بده. و من تشکر میکنم آقای محبی که به درستی مطرح کردن که باید و باید و باید با لایحه‌ای از طرف دولت این مسئله داره و قانونی بشه.
الان پیشنهاد مشخص شما آقای حادی‌زاده چیه؟ ببینید اصلا میگم تمرکزمون رو فقط بذاریم رو بخش پیشکسوت، پیشکسوت ورزشی. الان مثلا دولت میتونه این کار رو انجام بده، بیاد پیشکسوتان ورزش در رشته های مختلف ورزشی رو شناسایی کنه، اسمای اینها رو احصا کنه، همه رو در بیاره و بر اساس اینها یک لایحه‌ای رو در واقع یک طرحی رو به مجلس در واقع ببره و از مجلس بخواد که انشالله چکشکاری کنن و تبدیلش کنن به قانون.
انجام شده.
مثال دارم میزنم. ببین این که از من بحثم کامل بشه آقای زاده، آقای محبی
نیازسنجی مهمه. ما برای پیشکسوتان باید نیازسنجی بکنیم. اشاره کردن مثلا یکیش مسکنه. خب مسکن نیازی نیست که دولت حالا بیاد اختصاصا، حالا اینکه آقای هاشمی فهمودن مثلا ما یه جایی رو به عنوان شهرک مدال خیلی عالیه،
اونم باز برای قهرمانا گفتن نه برای پیشکسوتان.
نه حالا عرض میکنم میخوام همین رو بگم. خب همین طرح رو برای پیشکسوتا بذارم.
خب بله، منم عرض کردم این میتونه یه تر باشه. بله
دولت سالانه به هر حال بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، وزارت خدمت عرض بکنم که دستگاه مختلف اینها دارن در سال مثلا بالا یه تعدادی، من عدد و رقمش اگر بگم یه مقدار شاید بی‌انصافی باشه چون نمیدونم، اما به هر حال میدونم که بنیاد مسکن سالانه تعداد زیادی مسکن تو کشور داره درست میکنه، وزارت مسکن هم داره درست میکنه. درصدی از اینا این خیلی راحته. من مجلسی بودم،
اتفاقا آقای محبی هم تقریبا یه همچی پیشنهادی داد. بله
بله دنبال این بودیم که آقا مثلا فرض کنیم تو کشور اماکن ورزشی رو زیاد کنیم، اومدیم کنیم آقا 10% از عوارض سیگار رو بذارید برای ورزش قهرمانی.
بله
هزار تا سالن تو کشور درست شد.
بله درست.
ببینید این مسکنی که داره درست میشه 1% 10% هم نه، حتی آقای ما بفهمودن من میگم 5% هم بدن مشکل مسکن پیشکسوتان حل میشه. بخوان اراده بکنن. اما من نکته مهمم اینه، ببینید ما وقتی میگیم پیشکسوت، اولا آقای ما به اشاره کردن من تکفیرش میکنم. ببینید ما پیشکسوت رو باید تعریف بکنیم. الان خب همه کسایی که در حد ملی هم نبودن، در حد مثلا شهرستانشون، استانشون، در سطح کشور، اینا هم خب همه این ادعا رو دارن، منم میگم هستن، اونا هم زحمت کشیدن، اما باید یه اولویت بندی بشه.
خب اون اولویت بندی با سطح بندی نفرات و پیشبینی رده های سنی اتفاق خواهد افتاد.
نقطه دوم نیازسنجیه که ما اولویت رو به عقیده من در درجه اول علی‌رغم همه مشکلاتی که دوستان دارن مسکنه. واقعا اگر یه سرطناهی یک پیشکسوت داشته باشه 90% مشکلاتش حل میشه. یعنی واقعا مسکن خیلی حیاتیه. اما بحث درمان هست که خب باید بهش توجه کرد و مسائل معیشتی هست که باید بهش توجه کرد. اینا نیازسنجی لازم داره و من به نظرم میرسه که وزارت ورزش اگر ورود پیدا بکنه از پیشکسوتا هم کمک بگیره، با توجه به اینکه آمار، ارقام، اسامی حتی صفبندی هم وجود داره، نمیخوام بگم نیست، شاید نیاز به اصلاح داشته باشه ولی وجود داره.
من همین الان داشتم با آقای احتشام‌زاده صحبت میکردم.